بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 240 سوره مبارکه حضرت یوسف هستیم، آیات 38 تا 43، ادامه تعبیر خواب حضرت یوسف سلام الله علیه رو داریم در زمانی که در زندان بود. وقتی در برابر خواسته زلیخا مقاومت کرد، به زندان افتاد. دو تا از زندانیان که از کارمندان دربار بودند خواب دیدند، هر کدوم یه خواب مستقلی، اومدن پیش حضرت یوسف که ما تو رو از محسنین میدانیم، تو آدم خوبی هستی، تعبیر خواب بلدی، این رو میخواییم که برای ما تعبیر بکنی. خواب خودشون رو برای حضرت یوسف گفتن. حضرت یوسف فرمودن تا قبل از اینکه وعده غذایی پیش رو برسه و تو زندان غذا بیارن که غذامون رو بخوریم، من خوابتون رو تعبیر خواهم کرد، ولی تا قبل از اون میخوام که مطالبی رو به شما بگم. و شروع کرد در مورد دین و آیین خودش سخن گفتن. اولی نکته ای که در جلسه قبل گفتیم و در آیه 37 بیان شده بود این بود که انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرتهم کافرون. من دین و آیین زلیخا و درباریان رو که اینها به خدا ایمان ندارند و به آخرت کافرند، من بر این دین نیستم، این دین رو من ترک کردم و مورد لطف الهی قرار گرفتم. حالا در ادامه که در این جلسه میخوانیم به شکل ایجابی دین خودش رو برای اینها توضیح میده و اینها رو هم به توحید دعوت میکنه. بعد از دعوت اینها به توحید، وقت وارد بیان تعبیر خواب اینها میشه و خواب اینها رو تعبیر میکنه. و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. و من پیروی کردم، پیروی میکنم و اتبعت و پیروی میکنم از دین پدران خودم ابراهیم، اسحاق، یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما یک خاندانی هستیم که در مورد ما سزاوار نیست که ما به خدا شرک ببرزیم و هیچ چیزی رو ما شریک خدا قرار نمیدیم. یعنی ما خاندانی هستیم که از محالاته که برای خدا چیزی رو شریک قرار بدیم و این هم از لطف خداست. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این هم از لطف و بخشش خدا بر ما و بر مردم هست. ولیکن نه اکثر الناس لا یشکرون، منتها بیشتر مردم شکرگزار نیستن، ناسپاس هستند، یعنی از این لطف خدا غافلند. بعد اینها رو دعوت میکنه به توحید. یا صاحب السجنه و ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ای همراهان زندانی من، آیا ربهای پراکنده بهترند یا خدای واحد قهار؟ این لقب قهار رو برای چی اینجا آورده؟ برای اینکه یعنی یک خدایی که خدای مؤثر باشه، خدای قدرتمند باشه، خدایی که هیچ قدرت دیگری رو در عرض خودش نداره و کسی در حد او نمیتونه عرض اندام بکنه، قهاره. چون اگر دو تا خدا باشه یعنی قدرتشون محدوده دیگه. وقتی میگه خدای واحد، ام الله الواحد، یعنی این خدای واحد قدرت نامحدود داره، واجب الوجوده، دیگه همه چی میشن زیر سایه قدرت او، بر همه چیز او مسلط است و الا این دیگه خدای واحد نیست. ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. خب یکم توضیح میده که پس این اوضاع احوال شرک و اینا تو جامعه چگونه هست، پس این خدایان متعددی که الان داره پرستیده میشه این چیه. میفرماید ما تعبدون من دونهی آن چه شما میپرستید از غیر خدا اینها نیست الا اسماء سمیتموها جز یه نامهای تو خالی که شما نامگذاری کردید، شما اسم اینها رو رب گذاشتید، اسم اینها رو بت گذاشتید، رب گذاشتید، عبادت میکنید اینها رو. ما رو میشه ماه نافیه گرفت، میشه ماه مصوله هم گرفت، منتها نافیه بگیریم عبارت سر راست تره. اون چه شما یعنی عبادت نمی کنید جز خدا را الا اسماء سمیتموها، مگر اینا یه اسمهای تو خالیه که خودتون برای اینها اسم گذاشتید، انتم و آباؤکم شما و پدرانتون. ولی اینجوری هم اگر بگیم که آنچه عبادت میکنید شما از غیر خدا، اینجا یه چیزی ما باید در تقدیر بگیریم، باید بگیم مثلا لیس بشیئن مثلا الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. هیچ دلیل و برهانی خدای متعال برای حقانیت اینها نفرستاده که ان الحکم الا لله. ای همراهان من، ای زندانیان، توجه داشته باشید که حکم فقط حکم خداست، نیست حکمی جز برای خدا. خب اگر حکم فقط حکم خداست، حالا دستور خدا چیه؟ دستور خدا اینه امر الله تعبدو الا ایاه، خدا فرمان داده است که نپرستید جز او را، ما حق نداریم جز خدا موجود دیگری رو عبادت بکنی، فقط باید خدا رو عبادت کنی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب خدا رو عبادت کنید یعنی چی؟ یعنی فقط از خدا اطاعت کنید. عبادت خدا ملازم با اطاعت خداست. خب چطور خدا رو اطاعت کنیم؟ باید معرفت پیدا کنیم به دستورات خدا، به اوامر و نواهی خدا. ذالک دین القیم، این میشه یه دین استوار و به درد بخور و ارزشمند. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما چه میشود کرد که متاسفانه بیشتر مردم نمیدانند. در پایان آیه 38 فرمود ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اینجا میفرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم به این چیزا علم ندارن، وقوف ندارند. حالا وارد تعبیر خواب اینها میشه. یا صاحبه سجنه اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. گفت ای همراهان زندانی من، اما احدکما، اما یکی از شما، یعنی اونی که خواب دیده بود که با انگور شراب درست میکنه، فیسقی ربه خمرا، این آزاد میشه از زندان، برمیگرده دوباره سر کار خودش در دربار و میشه ساقی پادشاه و برای شراب درست میکنه و بهش شراب میده. فیسقی ربه خمرا، اینجا ربه یعنی به رئیس خودش، یعنی همون پادشاه، پس می نوشاند، فیسقی سیراب میکند، می نوشاند سرور خودش را با شراب، یعنی میره ساقی پادشاه میشه، هر وقت او شراب میخواد این میاد واسه شراب درست میکنه و میبره دستش میده که اون شراب بخوره. و اما الاخر، و اما اون نفر دوم که نونوا بود و گفت خواب می دیدم که نون گذاشتم رو سرم، رو یک طبقی رو سرم و از یه جایی به جای دیگری میبرم و پرندگان از این نونها میخورن، فرمود و اما الاخر و اما اون دومی، فیصلب، اون اعدام میشه، به دار آویخته میشه و همونجا بر چوبه دار میمونه، و تاکل تیرم رأسه، تا جایی که پرندگان میان و از سرش میخورند، یعنی کلشو نک میزنند. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، فرمود این چیزی که دربارش از من نظر میخواستید، این تعبیری که میخواستید، این چیزی که براتون گفتم قطعیه. قضی الامر، قطعی شده این کاری که شما درش از من نظر میخواستید، یعنی در این تعبیر خوابی که گفتم قطعیت وجود داره، هیچ تغییری صورت نمیگیره، حکم همینه که گفتم، تو آزاد میشی، تو هم اعدام میشی. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. بعد حضرت یوسف سلام الله علیه یه مطلبی به خاطرش رسید، به اون کسی که گفت آزاد خواهی شد، به اون این مطلب رو گفت، گفت ببین تو وقتی آزاد شدی و رفتی و ساقی پادشاه شدی، از من اونجا صحبت بکن، بگو که من اینجا به شکل بیگناهی منو تو زندان انداختن و من اینجا خب بیگناه زندانی شدم، یه فکری برداره برای من. چون عرض کردیم در جلسه قبل که اینها وقتی دیدن که حرف یوسف و زلیخا در میان مقامات حکومتی پیچیده و ورد زبانها شده، گفتن حالا تا یه چند سباهی یوسف رو زندانی کنیم تا آبها از آسیا بیفته. و قال، و یوسف گفت للذی، به اون کسی که ظن، میدونست که انه ناج منهما، که اون نجات پیدا میکنه از این دو نفر، چی گفت بهش؟ گفتش که اذکرنی عند ربک، وقتی تو رفتی پیش سرور خودت، رئیس خودت، رب اینجا یعنی سرور، اصلا رب یعنی رئیس، سرور، پادشاه، صاحب اختیار، پیش رئیس خودت رفتی، سرور خودت رفتی که همون پادشاه مصر بود، از من یاد کن. اما چی شد؟ فانساه الشیطان ذکر ربه، کلن این بنده خدا فراموش کرد و شیطان این رو از خاطرش برد که این مطلب رو به رئیس خودش بگه، به پادشاه مصر بگه. پس یوسف چی شد؟ ولبس فسج بز اسنین، یوسف بنده خدا تو زندان موند یه چند سال. بز رو گفتن که یعنی بین 3 تا 9 سال، اصطلاح بز اسنین از 3 تا 9 سال رو شامل میشه. پس حداقل حضرت یوسف 3 سال تو زندان بوده، حد اکثر تا 9 سال هم میشه بگیم. خب این ماجرا تمام، حالا وارد یه خواب دیگه میشیم، وارد یه ماجرای دیگه میشیم. و قال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. پادشاه مصر خوابی میدید، ظاهرا هم مکرر باز بوده چون فعل مضارع به کار رفته، که 7 گاو لاغر دارن 7 گاو چاق رو میخورند و همینطور 7 بوته خشک 7 بوته تر رو از بین میبرند. این خیلی نگران شده بود که اینکه 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورند، نکنه حکومت من در معرض سقوطه، حالا یا مردم یک لاغبا قیام میکنند حکومت من رو ساقط میکنند، یا یه همسایه ضعیفی، یه کشور ضعیفی از دوروبر میاد بر ما غلبه میکنه، یا بالاخره یه آدم ضعیفی، یعنی کنایه از اینه که یک قدرتی توسط یک موجود ضعیفی از بین بره، یه همچین نگرانی داشت. لذا براش مهم بود که این خوابش تعبیر بشه. لذا همه اون آدمایی که تعبیر خواب بلد بودن و جز مقامات بودن و شناخته شده بودن، اینها رو جمع کرد و از اینها خواست که خواب من رو تعبیر کنید. و قال الملک، ملک گفت، پادشاه گفت در حضور اینها، اینها رو جمع کرده، انی ارا سبع بقرات سمان، من در خواب هفت گاوه چاق رو میبینم که یاکلهن سبع اجاف، که این هفت گاوه چاق رو هفت گاوه لاغر میخورند. و همینطور سبع سنبلات خضر، من هفت خوشه سرسبز رو میبینم، و اخر یابسات، که هفت خوشه خشک اینها رو از بین میبرند. حالا اینجا حذف شده دیگه، طبق روال قرآن که همیشه مختصر میکنه داستانها رو، اون قسمت دوم به قرینه اولی حذف شده. یه همچین خوابی میبینم. یا ایها الملأ، ای مشاوران من، ای بزرگان، افتونی فی رؤیای، این خواب من رو شما تعبیر بکنید، نظر بدید، بررسی کنید، این چیه؟ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما واقعا متخصص هستید در تعبیر خواب. خب اینکه پاسخ معبران چی بود و چی شد، انشالله جلسه بعد خواهیم دید که این متخصصین تعبیر خواب که در دربار عزیز مصر بودن، پادشاه مصر بودن، بهش میگن که این چیزی که خوابی که تو دیدی یه خواب آشفته ایه و خواب آشفته تعبیر نداره، یه چیز مهم نیست، این علکیه، خواب بی ربطیه. که این بنده خدایی که آزاد شده بود از زندان و حضرت یوسف خوابش رو تعبیر کرده بود، گفتش که تو خوابی که دیدی که داری از انگور شراب میگیری، معناش اینه که آزاد میشی و میری دوباره سر شغل تو، میشی ساقی پادشاه مصر. و بعد بهش گفته بود وقتی رفتی از منم یاد کن که من اینجا بی گناه به زندان افتادم. این یاد یوسف افتاد و به پادشاه گفت که من یه کسی رو میشناسم که او میتونه این خواب رو تعبیر بکنه، که انشالله جلسه بعد در خدمتون خواهیم بود و این آیات رو مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. خدایا به ما توحید خالص عنایت بفرما. نکته راهبردی که ما در این آیات باید مورد توجه قرار بدیم بحث ربه. اینجا کاربرد رب برای پادشاه بود. ما در ماجرای فرعون هم میخوانیم که اون باز از همین پادشاهان مصر هست که خودش رو رب اعلی میدانه. خب در قرآن کریم بیش از هزار بار هم برای الله تعبیر رب به کار رفته و در یه جاهایی میگه که هیچ پیامبری نیومده که مردم رو به سوی خودش دعوت کنه، بگه که ما ارباب شما هستیم، ما رب شما هستیم. نه، رب الله هست، رب الله هست. اینجا هم مسئله عقیدتی و دینی حضرت یوسف سلام الله علیه با مردم اونجا، زندانیان اونجا، با کسانی که ارتباط برقرار میکرد این بحثه که یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، شما چرا گرفتار ربهای متفرق شدید؟ بیایید خدا رو، الله رو به عنوان رب خودتون انتخاب بکنید. الله رب ما هست، خالق ما هست، مالک ما هست، مدبر ما هست، تدبیر امور ما رو میکنه، همه امور ما دست خدا هست. پس باید ببینیم خدا چه میفرماید. از این جهت هست که ما میگیم در دولت اسلامی، نظام سیاسی توحیدی، توحید قلبه، توحید مرکزه، توحید همه کار هست. اگر ما غیب رو باور کردیم، یعنی الله رو باور کردیم، یعنی الله رو رب میدانیم، و در این صورت هست که مرتکب گناه نمیشیم. همون چیزی که خود حضرت یوسف سلام الله علیه داشت، وقتی که زلیخا یوسف رو به گناه دعوت کرد، اونجا چهار تا جمله گفت جناب یوسف. قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. که ما این نتیجه رو گرفتیم که اگر ما موحد باشیم واقعا و خدا رو حاضر و ناظر بدانیم، ذاکر باشیم، غافل از خدا نباشیم، به گناه نزدیک نمیشیم. کسی که خدا رو حاضر و ناظر میدونه مرتکب گناه نمیشه. لذا مهمترین راه انبیای الهی برای دعوت مردم به سوی خدا و برای اینکه جامعه پاک و طیب و طاهر بشه، به حیات طیبه برسه، این بود که مردم رو با خدا آشنا کنن، مردم رو باورمند به توحید بکنن. لذا قلب راه برد و راهکار حضرت یوسف سلام الله علیه در این جامعه اینه: ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این جزء فرازهای راهبردی این آیات بود که ما خوندیم. همینطور این جمله که ان الحکم الا لله، باز یک فراز راهبردیه. امر الله تعبدوا الا اياه، خدا امر کرده که جز او را عبادت نکنید. توحید عبادی، توحید اطاعت، توحید معرفت، این هم باز از فرازهای راهبردیه. ذالک الدین القیم، توحید دین قیمه. دنبال دین درست، اعتقادات درست هستید، توحید، دنبال توحید باشید. همینطور ما رو دعوت میکنه به اینکه اهل شکر و علم باشیم. این که نقد میکنه که لکن اکثر الناس لا یشکرون، لکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اینها امور منفیه. خدای ما رو اهل توحید قرار بده، خدای ما رو از شرک، هر گونه شرک، مخصوصا شرک های خفی، مبرا بدار. خب یه مسلمان معمولا گرفتار شرک ظاهر نمیشه، ولی باید از شرک مخفی هم حواسمون باشه که پیراسته باشیم. خدای ما رو اهل شکر قرار بده، شاکر تو باشیم، ناسپاس نباشیم. خدای ما رو اهل علم قرار بده، اهل تقوا قرار بده. ما رو از فضل خودت برخوردار بگردان، ما رو قدردان نعمت انبیاء الهی، رهبران الهی قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.